كما يجب لك أن تعلم أن العلاقة اللزومية بين الأشياء إنما يتحقق باعتبار وجوداتها لا باعتبار ماهياتها. مرحوم آخوند در اشکالی که مستشکل و شبهی که مستشکل کرده بر عدم معرفت حقایق اشیا می فرمایند که بله، در این که از لازم نمی شود به ملزوم پی برد، این یک مسئله است که در بعضی از موارد مطلب به همین کیفیت هست، اما نه این که به طور کلی این مسئله شمول داشته باشد. در بحث شناخت و معرفت صحبت در این است که انسان آیا می تواند به کنه اشیاء اطلاع پیدا کند و معرفت پیدا کند، یا اینکه اطلاع به کنه اشیاء مستحیل است. همونطوری که بعضی از حکما به این مسئله اعتراف کردند، مثل شیخ الرئیس و امثالش و من تبع، که قائلن بر این که گرچه ممکن است ما علم به اجناس اشیا ببریم که ما به اشتراک بین انواع هست، ولی علم و معرفت به صور نوعیه اشیا که همون خصوصیت ممیزه اونها را به وجود می آورد، این اختصاص به علام الغیوب دارد و کسی نمی تواند نسبت به او اطلاع پیدا کند، مگر اینکه از بعضی از آثار انسان نسبت به این مطلب پی ببره، و این اون معرفت، معرفت به کن، معرفت به حقیقت شی نیست. مثل اینکه فرض کنیم بگیم که انسان متحرک است و کاتب است و مدرک است و تجارت میکند و کسب میکند و از این کارها میکند که حیوان اون کارها رو انجام نمیده. خب این شناخت شی به آثاره، و آثار اون لوازم غریب یا لوازم بعیده که مشخص نوعیت شی و همینطور مشخص اون صورت و فصلیت خود اشیا هست، نوعیت اون اشیا. و لذا بعضی آمدن به طور کلی باب معرفت را نسبت به وسائل و به خصوص نسبت به و حتی نسبت به مرکبات هم آمدن انکار کردن، و دلیلش را هم این قرار دادن که از اونجایی که اطلاع بر مرکبات متأخر از اطلاع بر اجزای مرکبات هست و مرکبات مرکب از وسائل هستند، پس بنابراین تعریف شی به امر وسیع این مقدور انسان نیست و ممتنع است، و انسان نمیتواند به مرکبات پی ببرد، چه برسد به اینکه این اطلاع و معرفت به وسائل تعلق بگیرد، و همینطور وسائل بالاتر تا اینکه به واجب الوجود به ذات که فقط ماهیته و علمیته و هیچ نوع تعریفی برای اون ذات وسیط انسان نمیتواند پیدا کند. مطلب رو دیگه به اونجا کشونده و گفتن که از علم به لازم، علم به ملزوم هیچ وقت حاصل نمی شود، چون اگر انسان از لازم به ملزوم معرفت پیدا کند، از اونجایی که ملزوم ذات شیء است و اون ذات علت برای لوازم خودش هست، وقتی که شما از یک تحرک علم به نوعیت انسان پیدا کنی، پس باید علم به جمعی صفات انسان هم پیدا کنی، چون ذات انسان علت برای این، و همین همون مسئله پیش میاد و اون اشکال معروفی که در اونجا هست که در مباحث عرفان نظری مطرح است، وقتی که سلسله مراتب شهود رو بیان میکنن، مسئله ادراک صفات و بعد افعال و بعد صفات و بعد اسما و بعد ذات، در اونجا این اشکال پیش میاد که اگر ما افعال و صفات و اسما را منبعث از ذات بدانیم، چطور ممکن است بدون معرفت ذات، معرفت اسما و صفات به ماهیتیه برای انسان حاصل بشه؟ این یک اشکال معروفی است که فلاسفه بعد عرفا میکنند و خلاصه اشکال محکمی هم هست، اشکال مستحکم، اشکال متینی و خلاصه متقنی هست و باید کیفیت اون معرفت و مراتب معرفت رو باید انسان بهش توجه کنه و جوابی که اونها میدن این است که مراتب معرفت و تجرد متفاوته. همونطوری که انسان نسبت به اسماء اطلاع پیدا میکنه، به همون مقدار نسبت به ذات اطلاع پیدا میکنه. اسماء بدون ذات و صفات بدون ذات که معنا ندارد، بله اطلاع تام و علم به اون وجود بحت و بسیط، اون مسئله یه مسئله است که انسان از مرتبه اسمیت و مرتبه وصفیت و مرتبه رسمیت به تواند خارج بشه، که اون همون مطلبی است که ما به اختلاف بین عرفا و فلاسفه در در اینجا هست. ولی از این نقطه نظر این اشکال متنی نیست. علی کل حال اگر ادراک ملزوم به واسطه ادراک لازم باشه، پس بنابراین ما دیگه در اوصاف ملزوم و در اوصاف و خصوصیات ملزوم دیگه احتیاجی به برهان نداریم، زیرا به صرف اطلاع بر ملزوم که ذات شیء است، اطلاع بر همه معالیل او که عبارت است از اسما و صفاتش بر انسان حاصل می شود در حالتی که این خلافه. این اون اشکال عمده بر عدم معرفت وسائل و مرکبات که از طرف مستشکل مطرح شد. مرحوم آخوند در پاسخ نسبت به این اشکال فرمودند که ما دو جور معرفت داریم، یه معرفت به وجه شیء است و یک معرفت به شیء به وجه است. در اون معرفت به وجه شیء این است که خود لازم من حیث هو و هو از نظر صورت نوعیش و اون صورت فصلیتش مورد توجه و مورد دقت قرار بگیرد، مورد مداقه قرار بگیرد. فرض کنید که حرکت برای انسان لازم است، انسان از انسان متحرک کن، ما میخواهیم از تحرک به وجود انسان و به افتراق بین انسان و بین جمادات و نبادات، نه حیوان، میخواهیم پی ببریم از یه عده از لوازم و ترکیب لوازم به اون حقیقت انسان میخواهیم برسیم. خب یکی از اونها تحرکه. خب این تحرک در غنم هم هست، تحرک در ابل هم هست، ولی حالا در همین مسئله تحرک، یه وقتی تحرک انسان را ما این مد نظر قرار میدیم، یه وقتی به خود تحرک من حیث هو و هو، وقتی شما به خود تحرک من حیث هو و هو نظر کنید، یعنی نظر به وجه و شی کردید، نظر به وجه و شی هیچ وقت این شما را به انسان نمیرسانه، چون حرکت یه مقوله است که از سایر مقولات هم جدا و خارج از اون مقولات عشق، و بلکه بعضی ها گفتن حتی خود حرکت نحو من الوجود، و اون وجود دلالت بر مصادیق خارجیه خودش که زید و عمرو بکر نمی کنن. یا حرکت، و هیچ وقت شما از حرکت به انسان نمیرسید یا به غنم نمیرسید، ممکن از حرکت شما به باد زودتر برسید تا اینکه به انسان و غنم و ابل و امثال زاله. پس توجه به شی، به وجه و شی که عبارت است از همون صورت نوعیه اون شی، هیچ وقت ما را به افراد خارجی او نمیرساند، ولی صحبت ما از علم به لازم و سرایت علم به لازم به علم به ملزوم مقصود وجه شی نیست که قابل تسری نباشد، بلکه مقصود علم به لازم به وجه است، یعنی ما به اون انسان به یک وجه اطلاع پیدا میکنیم، ولی حالا اون وجه هم خیلی وجه در کنه انسان نباشه، وجهی نباشد که انسان را به حقیقت انسان برساند، وجهی نباشد که انسان را به اون ماهیت انسان هدایت کند، همینقدر موجب افتراق بین این نوع از سایر انواع بشود، این معرفت به شی برای انسان حاصل میشه. و کی گفته که معرفت یک حد داره؟ لهو مراتب و مراتب تشکیک و و هر شخصی نسبت به یه شخصی معرفت خاصی داره، همونطوری که ما در اینجا میبینیم. شما یه شخصی رو پیدا میکنید، به مرتبه اول صورت او را میبینید، چند دقیقه با او هستید، بیشتر از خصوصیات او اطلاع پیدا میکنید، یه روز با او هستید، بیشتر اطلاع پیدا میکنید، یک ماه با او هستید، اطلاعتون نسبت به او و معرفتتون نسبت به او بسیار معرفت تام میخواهد شد. همینطور در باب معرفت هم مسئله از همین قرار است. وقتی که شما به حرکت نگاه کنید به عنوان این که له افراد خارجیه و وقت بگویید الانسان و متحرکن، این تحرک را در انسان ببینید، از حرکت در انسان حداقل به این مطلب میرسید که بین او و بین جماعت فرقون و این داخل در تحت نوعیت جماعت یا داخل در تحت نوعیت نبات نخواهد بود. این حرکت چیزهای دیگه لوازم دیگه هم زمینه میکنی، فرض کنی که کتابت را زمینه میکنی، نمیدونم قرائت را زمینه میکنی، رفت و آمدها را زمینه میکنی، کارها و تصرفات انسان را که همه اینها منبعث از صفات اوست و آثار خارجی اوست و لوازم اوست، وقتی که در کنار هم قرار بدهید، یک تعریف اجمالی نسبت به این حقیقت نوعیه برای شما حاصل می شود که او را از سایر افراد جدا می کنند و این تعریف اجمالی کفایت می کند. این دیگه قابل برای تسری هست، درست شد؟ این دیگه برای افراد، وقتی که بگوییم که متحرکن الانسان و متحرکن، این تحرک در انسان این سرایت بر افراد زید و عمرو بکر و اینها به اصطلاح خواهد کرد. و اما اون چه که گفته شده است که از لازم نمی شود، لازم علت برای علم به ملزوم ندارد چه برسه به لوازم بعیده، این مطلب مربوط به لوازم خارجیه است، نه مربوط به لوازم ماهیت. در لوازم ماهیت انسان بله از لازمه ماهیه، از لوازم خارجیه انسان، از اونجایی که وجود خارجی موجب علاقه لزومیه بین اون وجود و بین سایر متعلقات و متعلقین و اون مرتبطات بین خود و بین اون وجودات هست، از این نقطه نظر علم به یک شیء خارجی هیچ وقت موجب علم به لوازم او نخواهد بود. علم به ذکر هیچ وقت موجب علم به علم او، درایت او، فهم او نخواهد بود، به خاطر اینکه درایت و فهم و اینها امور خارجیه هستن، امور وجودی هستن، هیچ ارتباطی به اطلاع انسان بر او ندارن. یا علم به ذکر علم به ابوت یا بنوت او نخواهد بود، علم به ارتباط و تعلق او نخواهد بود. اینها لوازم خارجی وجودی هستند. اون چه که موجب سرایت یک علم به لوازم قریبه یا لوازم بعید خواهد بود، این در باب ماهیات است. اما در باب وجود خارجی مسئله به همین کیفیت خواهد بود، پس بنابراین شبهه مندفع خواهد شد. به این کیفیت که از لازم انسان میتواند علم به ملزوم ببرد، منتها علم به وجه و شیء با علم به شیء به وجه فرق میکند. علم به کنه او با علم به او به یک نحوی و به یک طریقی و به یک دلیلی، این تفاوت میکنه و از این نقطه نظر ایراد و اشکال وارد نمیشه. مطلبی را فخر رازی در اینجا ایشون مطرح کردن و ایشون آمدن از یک راه دیگه وارد شدن. ایشان میگویند که اگر انسان علم به مرکبات به بساط پیدا نکند، این باید علم به مرکبات هم پیدا نکند. چرا؟ چون مرکبات ترکیب از بساط هستند. پس همونطوری که علم به بساط محال است، علم به مرکبات هم محال خواهد بود. مرکب هم ترکیب از جنس و فصل است و لازمه جنسیت بساطت است و لازمه فصلیت هم بساطته. پس همونطوری که ما علم به مرکبات به بساط نداریم، علم به مرکبات هم نخواهیم داشت. و این علم ما نه به صورت علم به حد است و نه به صورت علم به رأس. علم به حد، علم به جنس و فصله، شما که فرمودید که علم به بساط مستحیله. علم به رأس، علم به لوازمه، اون لوازم هم باز نقل کلام در اونها میکنیم، یا لوازم بسیطه است یا لوازم مرکبه و اون هم ذو اجزاء بسیطه. پس بنابراین نه علم به حد برای انسان نسبت مرکبات حاصل میشه و نه علم رسمی نسبت مرکبات حاصل میشه، در حالتی که ما علم به انسان داریم. وقتی که علم به مرکبات بر ما پیدا نشد، پس باید بگوییم که انسان هیچ وقت علم و اطلاع نسبت به انسان پیدا نخواهد کرد و ها واضح البطلان. پس اگر شما قائل بر این هستید که علم به انسان، علم نسبت انسان نسبت دیگری، این علم جایز است، شما باید قائل بشید که علم وسائط هم جایز خواهد بود. این مطلبی که ایشون به اصطلاح نقل میکنه. اما جواب مرحوم آخون نسبت به این مطلب جواب میدن، میگن که اونها میتونن به این نظریه شما اشکال و ایراد وارد کنن، بگن که نه، این علمی که ما در اینجا منظور ما هست علم به کنه، و علم به کن از کجا معلومه که لازم نگرفته که به صرف علم به لازم، علم به کنه شی برای انسان حاصل بشه. اما خود مرحوم آخون در پاسخ این مسئله میفرماین که دلیلی ندارد که حتما انسان از یک راه بکن و به اون حقیقت شیء برسد. نه، انسان همونطوری که ممکنه از راه حد و تعریف بساط مرکبه که جنس و فصل باشه بخواد به اون مرکب برسد، میتواند از راه حضوری برسه و علم حضوری برسه. این همه عرفا آمدن و بدون اینکه فلسفه بخونن و بدون اینکه این کتابهای ما رو بخونن و سرشون درد بگیره، اینها آمدن ادعای شهود کردن و ادعای علم کردن و بهتر از خود ما، از خود ما دارن خبر میدن. اینا دیگه علم نخوندن، این کتابا رو برداشت نخوندن. این چیز، این عبارت از حضور اون معلوم در نفس اون عارف که به واسطه اون حضور میتونه. این همین مسئله در مورد امام علیه السلام. امام علیه السلام که علم دارد، این چه نحوه علم دارد؟ علم امام در اینجا به چه نحوه؟ مگه امام کتاب خونده؟ مگه اسفار خونده؟ مگه امام فرض کنید که روایات امام صادق خونده؟ امام صادق خونده؟ امام که روایت نخونده نسبت به مسائل فقهی، امام که فلسفه نخونده، امام که اظهار نظر، امام که نحو این حرفها را نخونده، ادبیات نخونده، پس تاریخ نخونده. پس اینی که امام خبر میدهد که هفته دیگر این قضیه انجام میشود از کجاست؟ یا اینی که میگوید شما دیشب فلان کار را کردید، نه منظورم حالا این مسئله، یعنی مثلا فرض کنید دیشب غذا خوردید یا مثلا نماز خوندید، بله ذهن جای چیز نره. این امام که داره خبر میده، این از کجا خبر میده؟ یه خود حواسمون رو باید جمع کنیم. ما فرض کنیم که یه روز آقای قضیه داره که مأمون آمد پیش امام رضا و عرض کرد که من یک کنیزی دارم و خیلی مفتون او هستم و چی هستم اینها، مفتون به او هستم اینها و این از این بچه دار نمیشن. حضرت هی بچه سکت میشه. حضرت فرمودن این دفعه از او بچه دار خواهی شد و پسری از او به وجود خواهد آمد که یک زائده در پای چپ و یک زائده در دست راست او، یعنی در واقع مثلا شش تا مثلا انگشت داره یا یه زائده مثلا پاد و اشبه و ناس به امه. خب حالا امام رضا که این مطلب رو داره به مأمون میگه، از کجا میگه؟ خب لابد اونو دیده دیگه، تا نبینه که نمیتونه بگه. ها فایدهش اینه دیگه، وقتی که میگوید اشبه و ناس به امه، از کجا این مطلب را میگه؟ اشبه و ناس به امه چی؟ مادرش هم دیده؟ بله. این عبارت است از علم حضوری، یعنی اشیا در نفس امام علم حضوری دارند، معلوم حضوری هستند. و اگر ما بخوام مطلب رو بالا ببریم، باید بگوییم که اون معلوم اصلی و اون وجود اصلی اونها در نفس امام است. به این کیفیت باید بیان کنیم که حالا این دیگه مثلا مطلب زیاد داره، درست شد؟ پس بنابراین این با این کیفیت علم به این ده، حضرت علمشو نسبت به کنیز خود معموم از خود معمونی که 10 سال به او هست بیشتره. این معنای علم حضوریه امام علیه السلام نسبت به کل عالم وجوده و نسبت به اشیاء. حالا اومدن کتاب نوشتن، امام علم غیب داره، علم غیب نداره، میدونه نمیدونه، یادش میره، این شرط و پرتا مزخرفاتی که واقعا از حکومه سکلا، از حکومه سکلا واقعا انسان خندش میگیره به این چطور مثلا یک همچنین شخصی اونقدر که در کتب اهل سنت نسبت به علوم ائمه ما و امیرالمومنین وجود داره، شاید بیش از اون چی که باشه در کتب شیعه است. اینهایی که این کتاب رو نوشتن، این سلونی قبلا تفقدونی امیرالمومنین و اینا، گوششون نرسیده، اینا ندیده که بارها و بارها حضرت فرمودن سلونی قبلا تفقدونی. خب حضرت دروغ گفته یا راست گفته؟ واقعا چطور اینا تفکر کنه؟ این چجور اصلا مسئله رو بررسی میکنن؟ این که میگه سلونی قبلا درف بدونی، من تا روز قیامت هرچی بخوام بهتون میگم آقای دروغ بوده، پولی میگه آه سند نداره، آه سند نداره، آه سند نداره، سند نداره. چی سند نداره؟ آدمه تو خیابون داره را میره تا فیا خالدون، آدم رو میاد برای آدم بیان میکنه، فردا چیکار میکنی؟ پس فردا چیکار میکنی؟ نمیدونم سال آیه. همین آدمای معمولی، همین آدمایی که فرض کنید که حالا یه حالی پیدا کنن، یه هوایی پیدا کنن، همین مرتضای هندی، همین مرتضای هندی، یکی از اقوام خود بنده میگه من رفتم در هند، گفتیم بریم اینا رو ببینیم و فلان حرفا. مدتی چند سالی در هند بوده، مسائلی نقل میکرد، از جمله یکی میگه یه روز ما رفتیم پیش یکی از اینها، دیدم یه که اوضاعی داره و یه وضعی داره و کثیف و نه اصلا خیلی مشمعز کننده بود و مثلا طهارت و نجاست و اینها و اصلا یه وضعیتی ما خلاصه دیدیم که اصلا پشیمون شدیم، گفت ها اومدی منو ببینی، اول برو قرضتو به فلان شخص بده بعد برنشو بیا منو ببین. قرض یه دفعه یادم آمد، او من ایران که بودم یه پول مختصر، یه دفعه یه چشمه بهش نشون داد، یه پول مختصری، حالا یا مثلا بقالی بوده چیزی خریده بودیم یا فرض کنید که چیزی گرفته بودیم، اینها آدم خوب نیست به مردم بدهکار باشه، برن شما رو اول قرضتو بده بعد بیا بده. حالا میگفت اصلا وضعیتی که من از ده شنان اشمعزازی پیدا کردم که اصلا نخواستم، که از این وضع من مشمعز میشه، تو رو از خود مشمعز شو، پول مردم رو میدید چی میکنی این حرفا، چند ساله مردم بدهکار نگه میدارد، یه مرتازی که تو نجاست و فلان این حرفا داره خبر میده. آقا وقت ما نسبت به امام به اندازه مرتاز قائل نیستیم، چقدر باید احمق باشیم، چقدر باید نفهم باشیم واقعا که این مگه میشه؟ لا یعلم الغیب الا هو، نمیدونم، لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اصلا معنای آیات رو نمیفهمن چی چیه، معنای این مسائل نمیفهمن چی. این همه آقا مطالبی که سید شهدا در چیز گفته سپرن جوزی سنی در کتابش آورده، اینا رو چیکار میکنی شما؟ حالا شیعه از خودش در آورده، سنی هم در آوردن، این مطالبی رو که امیر مامین گفتن، مطالبی که امام صادق گفتن، همینا تو کتابشون نقل کردن. مسخره است واقعا، یعنی اصلا تو اونها که با تمام توان و تمام قوا برای هدم شخصیت و شؤون ائمه علیهم السلام آمدن کتاب نوشتن، اینقدر مسئله جلی و واضحه که نتونستن اینا رو انکار بکنن، آمدن مطالب رو که کتاباش همه رو آمدن نقل کرد. اینا هم به خاطر نفهمیست و به خاطر عدم معرفت صحیحه مسئله ولایت و مسئله امامت و خیال کردن امام هم مثل یکی از که عهد ناست، حالا لایقاس و بنا عهد و این حرفا رو که اصلا میگم اونا سند نداره فلان نداره، خب نداره، اینا میگم یکی آدم هایی مثل ما هستن، خدا بخواد توی سر اینا یه چیزی میندازه، بسیم خدا بخواد تو سر ما میندازه، حالا خدا را ما نخواسته و او خواسته، فقط خدا خواسته، خب این دیگه همین دیگه، تو چطوری که بچه گیر میکنه؟ بچه ها گاهی اوقات یه همچین ارهاساتی دارند، یکی از همین اقوام ما بود همین چندی پیش، چند سال پیش بود، حامله بود میخواد بذاره، سونوگرافی کرده بودن گفته بود دختره، یه بچه 5 ساله بود گفته بود این پسره و وقتی میاد اسمش هم مصطفی هست، سونوگرافی کرده دختر نشون داد، بچه 5 ساله 5 ساله هیچ. آقا این به دنیا آمد، پسر آمد، بعدم اختلاف شد در این که چه اسم بگذارن. یه بزرگی را آوردن گفتن هر چی میگو گفت اسمش مصطفی باشه. یه بچه 5 ساله مصطفی، اسمش مصطفی. سونوگرافی کردن دختر بود. میشه نمیدونم سونوگرافی نشون نداده. اینم دستگاه اینا. اینا میگن امام هم همینه. حالا این بچه مزیتی داره؟ نه، خدا انداخته تو سرش. میگه امام هم همین، خدا انداخته تو سرش. اینم فرض کنید که حالا گفته، یه جام نمیگه، نمیتونه بگه، بلد نیست بگه، یادش میره، دیگه حالا همینطور دیگه قضایا کشیده میشه. و تا اینکه امام تبدیل میشه به یه فرد عادی ظاهری مثل سایر افراد. نه جانم، امام امامه. امام یعنی اون واسطه بین پروردگار و بین کل عالم وجود. اینو بهش میگن امام. و این مسئله به علم و این حرف اصلا کاری نداره. کل مشیت و تقدیر الهی از نفس امام. علم یکی از میلیارد 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 چیزهایی است که ما نسبت به امام باید قائل بشیم. مطلب خیلی بالا و بالاتر. ثم یجب لک ان تعلم، این مسئله را ما باید بدانیم که ان العلاقه اللزومیه بین الاشیاء انما یتحقق به اعتبار وجوداتها. علاقه لزومیه به اعتبار وجودات خارجی اشیاء بین اشیاء، نه به اعتبار ماهیات. ماهیات مگر در لوازم ماهیت من حیث هویه. مثلا فرض کنید که زوجیت برای اربعه یا فردیت برای ثلاثه و امثال ذلک. و المتمثل فی الذهن من الموجودات الخارجیه، حالا اون چه که در ذهن میاد از موجودات خارجیه، آیا هویت اونهاست یا ماهیاتشون؟ هویتشون که تو ذهن نمیاد، هویتشون مال خودشونه و دارن اون هویت و عینیات خود همون وجودات خارجیه، این قابل انتقال و قابل نقل نیست. پس ماهیات اونها هست و مفهومات اونها هست. لا هویت هل وجودیه و اشخاص هل عینیه، همون هویت بود اشخاص عینیه، اونها در ذهن نمیاد تا اینکه گفته بشود که چگونه ممکن است انسان علم و اطلاع پیدا بکنه. کما سبق فل معلوم للعقل ماهیت الشی، اون چی که برای عقل تعقل میشود و وجود ذهنی ما را تشکیل میدهد ماهیت شی است. ول مستدعی للوازم العینیه هو وجود العینی، اونی که لوازم عینی و به دنبال لوازم عینی است و ملزوم برای لوازم عینی است وجود عینی است. اون لوازم عینی را در خارج محقق است و ایجاد می کند. فلا یلزم من تعقل شیء من الاشیاء الواقعه فی العین تعقل لوازم، پس از تعقل شیئی از اشیایی که در خارج هستن تعقل لوازمش هیچ وقت نمیاد. وقتی که شما زید رو تعقل می کنید، لوازم زید، این که پدرش کیه، مادرش کیه، نمیدونم چند تا زن داره، چند تا بچه داره، منزلش کجاست، کجا زندگی میکنه، خصوصیاتش چیه، میزان علمش چیه، خصوصیات صفاتش چیه، اینا همود همه لوازم عینی هستن. و از تعقل ماهیت یک عین خارجی لوازمی که مربوط به وجود اوست هیچ وقت در ذهن نمیاد. بله، لوازمی که مربوط به ماهیت اوست، این که متعجبم در ذهن میاد، این که ظاهرکم در ذهن میاد، این لوازم مربوط به ماهیاته. اما اون لوازمی که اینکه مثلا مستعدتون لرقا، این در ذهن میاد، مستعدتون لتجرد در ذهن میاد، مستعدتون للعل و الحیوان و غیره مستعدتون لله، اینها در ذهن میاد. اما اینکه اون لوازم خارجیه اون، نه، این با تعقل وجود خارجی در ذهن نمیاد، چه اون قریب باشه یا بعید باشه. لوازات اندف و تلک شبهه، این که فرمودن از لازم علم ملزوم انسان پیدا نمی کند، نه، از لازم علم به ملزوم انسان پیدا می کند، منتها نه علم به وچوشه بلکه علم به وچه. و قال الامام الرازی فی المباحث المشرقیه ان الحقائق البسیطه حقائق بسیطه یمکن ان تکون معقوله، انسان میشه شناخت پیدا کنه. دلیلش چیست؟ ان المرکبات لابد من یکون ترکیبها من البساط، مرکبات باید از بساط ترکیب بشه. لان کل کثرت فالواحد فی عمود، هر کثرتی مرکب از واحد واحد هایی است که در روز به مقدار ترکیبش. ولا یمکن ایزن انتکون معقولت و تلک البساید، این بساید، خب همین واحد هایی که بسیط هستن، ان استحال انتکون معقولت، اگر محال باشد که معقول باشه، پس بنابراین مرکبات هم نباید معقول باشن به حد، یعنی در جنس و فصل. خب یکی ممکنه به رسم، میگه رسمش هم نمیشه. ولا یمکن ان یکون تکون معقولتن به رسم، ما لوازم این مرکبات رو بشناسیم و از لوازم پی به خود اون مرکبات مثل انواع اینها ببریم، نمیشه. چرا؟ چون همین مطلب رو در رسم هم میگیم، لن رسم عبارت اون تعریف شعه به لوازم، ما شعه رو به لوازم تعریف میکنیم. این لوازم هم دو جورن، یا بسیطن یا مرکب. اگر بسیط باشن فهیه غیر معقوله، اینها قابل تعقل نیستن چون ملاک ملاک واحده. و این کانت مرکبتن و بساطها غیر معقوله، اگر مرکبن و بساط این مرکبات معقول نیستن فهیه ایزن معقوله، پس اینها هم معقوله نخواهند بود. فبل جمله فل کلام فی آی کلام فی الملزومات، همونی که در ملزومات میگیم در لوازم هم همونی، همونی که در حد میگیم همونو در رسم هم به همون کیفیت میگیم. فایزن القول به ان البساط لا یسه ان یعقل، اینی که بگیم که بساط نمیشود معقول بشوند، یوجب القول به ان لا یعقل الانسان یعقل الانسان شیئا، این موجب میشود که ما بگیم که انسان اصلا نمیتونه چیزی را تعقل کنه، نه حدش را نه رسمش را نه جنس و فصلش را و نه لوازمش را. لیکن نتالی باطل و ظاهر مطلق کنه، ما میبینیم انسان خیلی مطالب رو میتونه تعقل کنه. فالمقدم و مثلو انتها کلام فخر رازی. بود این جنگ ما شروع میکنیم، از ما 10 نفر کشته نمیشن، از ما 10 نفر نمیمونه. اینن اونی که گفت انجام شد، این امام. حالا ما چی؟ از اول تا آخر حرفامون غلط و اشتباه و خطا و فلان و هر قائل بشون دیگه باید خیر بینیم. خدا رحمت کنه این مرحوم حاشادی اطهری، یعنی حاشادی قبرش در همین علی ابن جعفر. من 16 سال و نیم هم تقریبا بود، 16-17 سال تقریبا، حدود 17 سال حالش هم خوب نبود، سال آخر حیاتش بود، سرطان ریه هم داشت و مرحوم آقا مرحوم پدرمون آورده بودن تو منزل و ازش چیز میکردن، بیدی ممرضش بودن و سرستادی میکردن. روز نیمه شعبان ما نشسته بودیم، من اون عقبی بزرگتر نشسته بودیم، اینم چیز میکشید چپاق، یعنی چپاقا داشت و نمیدونم توتون در میآورد و کیسه و از این چیزها میکشید، داشت همینطور میکرد، یه دفعه یه چیزی کرد، خندهی کرد، خنده دارم حال چپاق کشیدم. گفت من دیدم امسال شما دوتا با پدرتون دارین دور کعبه میگردین. 16 سال نیمه من بود، 17 سال نشده بود، دارم که خیلی شد. اصلا مکهی کجاست؟ اصلا ما به خوابمونم نمیدیدیم که مثلا مکه. حالا یه خنده‌ای بهش کردم، گفتم حالا حاجی راست میگی. گفت من چی دیدم دیگه، من چی دیدم. ما دیدیم خلاصه، بروش ما دیدیم داریم. نیمه شعبان گذشت و ماه رمضان شد و اواسط ماه رمضان یه بند خدایی از همون رفقای مرحوم پدرمون، اون رفقای مسجدی آمد پیششون و ما امسال نیت کردیم بریم مکه، میخوایم با شما باشیم. دعوتشون کرد به اصطلاح چیز خودشون، ایشون فکر کردن گفتن باش ابنت میخوام، بعد گفت میخوام این دوتا هم باشن. آقا فهمونه آقا اینا که همه کوچیک هم، خب اون 17 ساله جمعه 18 ساله 19 ساله یکشون در این دست داشتیم او حال باشم چش کنم. و زمانی شاه اصلا امکان نداشت، زمان شاه اصلا از 20 سال کمتر چیز نبود، قانونی بود، از 20 سال کمتر چیز نبود، مجاز نبود، قانونش برای هر 20 سال بود. عجیب بود وقتی که ما میرفتیم در ادارات مثلا برای واکسن و برای چیزها در همون ماه رمضان، یادمه در همون ماه رمضان مرحوم آقا چیز وبا چیز واکسن چیز زدن. آه نه وبا بود چی بود موقع که تب کردن و اصلا شب احیا مسجد نرفتن، اصلا میکنن چه واکسنی بود بلاشه زده بودن هیچ مسجد نرفت، مسجد یادم مسجد نیومدم، اما میگوشون مسجد هر جا میرفتیم میگفتن آه 20 سال کمتر که ممنوعه، ولی در این حال انجام میداد، خودش که میگه ممنوعه و چطور میخوایم بریم ولی انجام میداد. فقط یه جا گیر کرد قضیه، در همون شهربانی، اون مسئول رئیس شهربانی گیر کرد و خلاصه مفصل و گفتن نمیشه و فلان و حتی مسئله ما کشیده شد به وزیر، یکی از اون یکی از همین رفقامون برادر وزیر کشور در همون موقع بود، پیش او را گفت دستور صریح اعلی حضرت، گفت دستور صریح ایشونه که کمتر از 20 سال نباشه، و چگونه برداریم هم کرده اصلا نمیشه، اصلا بسته شد، یعنی اصلا قضیه به طور کلی اصلا منتفی شد. ما دیدیم که بعد از اون طرف میگفتیم اه حاجید حاجادی گفته که شما مکه میرین این چه جور جور در میاد، خلاصه همینطور به حال خوف و رجا هم تو ما مونده بودیم که بالاخره میشه یا نمیشه، این در زدن اون در زدن، از راه عراق نشد از راه فلان. یه مرتبه آقا یه نفر از این مسجدی ها رفته بود سفارت کویت، سفارت کویت هم ویزا نمیده مگر این که دعوتنامه باشه یا شخصی باشه که تاجر باشه، بابای ما تو تاجر نبود، کسی از اونجا ما سراغ نداشتیم. گفته بود که اینطور، گفته بود که یکی از علمائه، گفته سیدان جلیل، اون سفیر گفته بود الله سیدان جلیل، حالا نه عربی بلده گفت هازا سیدان جلیل، گفت برای این عکسشو بیار من ببینم، اومد بود با آقا گفت آقا این فقط عکس شما رو بخواد که از شما خوشش بیاد. آقا پاسپورت رو داده بودن و تا نگاه کرد گفت باشه. ورداش ویزای کویت داد. حالا کاروان مال تهران بود، اسلام ها اصلا کاروانه تهران بود که آه ما رفتیم کویت و پفروشیش یک هفته در کویت بودیم و تا جور شد و فلان، خلاصه از کویت رفتی وارد جده که شدیم یک ساعت بعد اون کاروان ما رسید به جده، یعنی بعد از به فاصله یک ساعت اونها از تهران رسیدن، یعنی خیلی عجیب، یعنی اولین پروازی که از کویت به سعودی رفت اون چیزی بود که ما بودیم. دقیقا یادم روز پنج شنبه یک ساعت به اذان ظهر اصطلاح حرکت کردیم، اصطلاح از اونجا رفت، اون یک ساعت بعد اونا از تهران رسیدن. وقتی رسیدیم جده مرحوم آقا بودن، حالا دیدی حاجی راست میگه، حاج هادی میگه راست، به خدا رحمتش. وقتی که برگشتیم دیگه به فاصله یک ماه دیگه به رحمت خدا رفت، بعد یک ماه اونا بوده دیگه سارت. Thank you.